ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
بعد از ظهرتون بخیر. از طبیعت باید یاد بگیریم بخشنده باشیم چون رود و متواضع چون خاک. سیاره آبی تقدیم به شمایی که دغدغه محیط زیست دارین.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید، لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره یه لقاح مصنوعی یوزپلنگ با شما صحبت کنیم. چند روز گذشته اولین لقاح مصنوعی دلبر یکی از سه یوزپلنگ موجود در پردیسان صورت گرفت. تا کنون تلاش ها برای حاملگی طبیعی دلبر که تا دیماه سال گذشته تنها یوز ماده پارک پردیسان بود نتیجه موفقیت آمیزی نداشت و دلبر یک بار بعد از 45 روز بارداری سقط جنین کرد و حالا در جریان سفر گروهی از متخصصان بین المللی به ایران عمل لقاح مصنوعی بر روی یکی از دو ماده یوز پلنگ آسیایی که در پردیسان تهران نگهداری میشن، یعنی دلبر، انجام شد. با توجه به اهمیت حفظ گونه در خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی برای ما ایرانیان، با یکی از دست‌اندرکاران لقاح مصنوعی یوزپلنگ آسیایی گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش. جناب آقای دکتر معماریان سلام بر شما.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای دکتر منم به شما سلام می‌کنم.
من در خدمتم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر معماریان، درباره یوزپلنگ آسیایی صحبت می‌کنیم و به صورت ویژه درباره سه یوزپلنگ موجود در پارک پردیسان تهران و موضوع و اون یوزپلنگی که دربارش خیلی ما می‌خوایم بدانیم، دلبری که قرار بود با لقاح مصنوعی ما رو امیدوار کنه. مختصری درباره این یوز آسیایی بشنویم.
کلاً در کل دنیا سه یوزپلنگ آسیایی در شرایط محدود یا شرایط مدیریت شده یا در اسارت با اون واژه انسانیش وجود داره که هر ستای اونا در مرکز تحقیقات و نگهداری یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان ازشون نگهداری میشه. یوزپلنگ نر به اسم کوشکی که 11 سالشه، دلبر که حدودا امسال 8 سالش میشه، یوزپلنگ ماده ما و یه یوزپلنگ ماده جوان به اسم ایران که 2 سالشه. حدودا 3 سال و نیم پیش که یوزپلنگ های نر ماده، یعنی دلبر و کوشکی، از دو استان خراسان شمالی و استان سمنان به این مرکز تحقیقات و نگهداری منتقل شدن، هدف اصلی اون زمان بررسی شرایطشون بود و این بود که این دو تا حیوان به عنوان نماینده های یوزپلنگ آسیایی به مردم معرفی بشن و بشه ازشون استفاده کرد برای حفاظت از یوز در طبیعت. 6 تا جایگاه مختلف براشون در نظر گرفته شده که به صورت روزانه جابجا میشن توی این جایگاه ها تا بتونن علامت های همدیگر رو بو بکنن. حدودا یک ماه و نیم الی دو ماه بعد از اینکه اینها به این مرکز منتقل شدن جفتگیری طبیعی داشتن، ولی متاسفانه دلبر بعد از 45 روز سقط جنین داشت. که متعاقب اون سقط جنینی که ایجاد شد، مشکلاتی برای رحم دلبر ایجاد شد و مشکلات عفونی خیلی حاد که در حالت عادی اگر که گربه سانی به این مشکلات دچار بشه یا از بین میره یا باید رحمش خارج بشه. ولی با درمان‌هایی که انجام شد توی اون زمان و خیلی هم طولانی مدت بین 6 ماه تا 1 سال بعد درمان بود، خوشبختانه از نظر بالینی و از نظر آزمایشگاهی دلبر سلامتیش رو مجدداً کسب کرد. ولی از اون به بعد هیچ وقت جفتگیری طبیعی صورت نگرفت. این اتفاقیه که متاسفانه در بین یوزپلنگ‌های آفریقایی بسیار شایعه و خیلی وقتا اتفاق میفته که یوزپلنگ در اومده اگر جایی با هم نگهداری بشن با هم دیگه جفتگیری انجام نمیدن. بعد از اون تصمیم گرفتیم که از روش‌های در حقیقت کمکی برای تولید مثل استفاده بکنیم. ولی با توجه به این نکته که در مورد یوزپلنگ روش‌ها در کل دنیا بسیار بسیار کم موفق شده، روش هایی که در حقیقت یه مقدار بیشتر تهاجمی بوده و با جراحی تلقیح مصنوعی انجام می شده زیر 3% موفقیت داشته و روش هایی که غیر تهاجمی بودن، یعنی بدون نیاز به باز کردن محوطه شکمی یوزپلنگ مانده بودن، هیچ وقت در دنیا موفق نبودن. یعنی هیچ کسی تا حالا نتونسته موفقیت کسب بکنه. ولی به هر حال با توجه به ارزش دلبر و این که معمولا از 7 سالگی به بعد یوزپلنگ های مانده توان باروریشون به شدت کم میشه، یعنی پله پله کم میشه، هر سالی که میگذره این توان باروریشون 1% کاهش پیدا میکنه، تصمیم گرفتیم با کمک بهترین متخصصین دنیا سعی کنیم که لقاح مصنوعی رو برای دلبر انجام بدیم. ولی پروتکلی رو انتخاب کردیم که هیچ وقت در دنیا تا حالا امتحان نشده بود یا ابداعی هستش که به کمک بهترین متخصصان دنیا انجام بدیم و البته به روش غیر تهاجمی بدون اینکه محوطه شکمی دلبر رو باز بکنیم. با یه سری از هورمون ها ما سعی کردیم که سیکل فهلی دلبر رو به صورت حالت طبیعی برگردونیم و بعد از اون تخمک گذاری و فهلی رو توش الغا بکنیم و بعد هم از سرم کوشکی استفاده بکنیم برای لقاح مصنوعی. به هر حال این اولین باره که با این روش در دنیا این کار اتفاق افتاده. حدودا فکر میکنم 12 روز پیش بود این اتفاق افتاد.
بله.
و امیدواریم که برای اولین بار در دنیا ما موفق بشیم که از این روش لقاح مصنوعی غیر تهاجمی یک یوزپلنگ رو بارور بکنیم.
آقای دکتر معماریان، خب همونجور که شما اشاره کردین دلبر یک سقط جنین داشته، یک بارداری ناموفق داشته، در حال حاضر به لحاظ جسمانی های آماده تولید مثل هست و گمان میکنید که شانس بارداری موفق چقدر باشه؟
ببینید، به طور کلی از نظر بالینی و از نظر آزمایشگاهی دلبر سالم، یعنی بعد از اون سقط جنینش درمان ها موفق بوده و چه با سونوگرافی چه آزمایش خون و چه از نظر بالینی و ظاهری دلبر کاملا سالم به نظر میرسه. نکته اینه که نکته سلامت دلبر نیست، نکته اینه که وقتی تولید مثل طبیعی یا جفتگیری طبیعی صورت نمیگیره شانس آبستگی به شدت کاهش پیدا میکنه. گفتم در دنیا با لقاح مصنوعی برای یوزپلنگ ها با روش تهاجمی شده با تمرین کردن روی تعداد بسیار زیاد یوزپلنگ آفریقایی زیر 3% فقط موفق بودن و با روش غیر تهاجمی هیچ وقت هیچ کسی موفق نشده. به همین دلیل خب درصد شانس موفقیت خیلی خیلی پایینه و ما اگر که موفق نشیم هم دوباره تلاش خواهیم کرد و تا زمانی که به سلامتیش آسیبی نرسونیم باید تلاش بکنیم، یعنی باید هر چند باری که میتونیم تلاش بکنیم، با این که میگم شانس خیلی خیلی کمه و ممکنم هست هیچ وقت موفق نشیم.
آقای دکتر، من سوالمو در دو بخش ازتون میپرسم. در اولین بخش این که اگر در نهایت این عمل موفقیت آمیز باشه، شما کی متوجه میشید که دلبر بار داره؟ و این که خب چرا این موضوع روی ایران امتحان نمیکنید؟
ببینید، اول در مورد این که چه زمانی میتونیم تشخیص آبستنی بدیم، به دو روش میشه این اتفاق بیفته. یکی با سونوگرافیه که من ترجیح میدم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که دلبر بدون بیهوشی اگر آبستن شده باشه طول آبستنیش رو طی بکنه، چون برای سونوگرافی دلبر تمرین نداره که بدون بیهوشی بیاد و اجازه بده که سونوش بکنیم. به همین دلیل ترجیحاً این کار رو انجام نمیدیم. روش دیگرش استفاده از هورمون‌های خاص، متابولیت‌های خاص و هورمونی در ادرارش هم که آزمایشگاه‌های ما توان تشخیص اونها در مورد یوزپلنگ ندارن. به همین دلیل هست که صبر می‌کنیم تا اگر آبستنی رخ داده باشه طول مدت آبستنی تمام بشه و بعد متوجه اون موضوع بشیم. در مورد ایران، جفتگیری طبیعی بیشترین شانس و بهترین حالت رو برای ایجاد آبستنی داره. به همین دلیل ما سعی میکنیم که اول جفتگیری طبیعی رو تا جایی که ممکنه و تا جایی که هنوز برای شانس وجود داره امتحان بکنیم. خب متاسفانه فقط یک نر داریم و اونم کوشکیه که خب سنش بالا رفته و ممکنه باز هم جفتگیری طبیعی رخ نده، ولی این بار در مورد ایران اگر جفتگیری طبیعی رخ نداد مسلما خیلی زودتر نگاه مصنوعی رو انجام خواهیم.
بهترین سن برای این عمل کی و چه سنیه؟
هر چقدر سن پایین تر باشه شانس آبستنی چه با جفتگیری طبیعی چه با آرتیفیشیال اینسمینیشن بیشتره. از 7 سالگی به بعد هر سال سال توانایی باروری کاهش پیدا می‌کنه در این فلنگا.
بله. من از حساسیت شما با خبر هستم، اما میخوام یک جمله برای اطمینان خاطر همه مخاطبان و علاقمندان به حیات وحش به ویژه علاقمندان یوز فلنگ آسیایی بگید که همه تلاشتون رو خواهید کرد برای اینکه ادامه این نسل رو ما شاهد باشیم.
نه تنها تمام سبت من و برای من، تمام علم دنیا رو برای این یوز فلنگ ها در اختیار خواهیم گرفت، حتی اگر هزینه هاش رو مجبور باشیم خودمون پرداخت بکنیم و هر کاری که بشه انجام داد نه در ایران فقط بلکه در دنیا رو براشون انجام میده. ولی حتما باید به این نکته مهم اشاره بکنم که ما درسته تمام توانمون رو برای این سیوز پلنگی که در اصالت هستن میذاریم و هر کاری که در توانمون هست انجام میدیم، ولی باید این رو بدونیم اگر حتی طول یوز پلنگ هایی در مرکز تحقیقات نگهداری یوز پلنگ آسیایی متولد بشوند، کمکی به جلوگیری از انقراض یوز پلنگ آسیایی نخواهد کرد و ما باید تمام تلاشمون و تمام ذهنیتمون حفظ اونها توی زیستگاه هستیش باشه. چون با توجه به شرایطی که زیستگاه‌های ایران در حال حاضر دارن هیچ کدوم از این نتاج یا توله ها یا بچه های یوز پلنگ اگر در اصالت متولد بشن حتی با بهترین تمرین های ممکن امکان نداره در طبیعت ایران بتونن زنده بمونن و امکان نداره بشه اونها رو به طبیعت معرفی مجدد کرد.
صمیمانه متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و باهاتون خدافظی میکنیم. متشکر و خداحافظ.
خدا.
خانم خانی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم، اما به نکته جالبی اشاره کردن آقای دکتر معماریان. حیات وحش جایگاه خودش رو داره و خانه خودش رو داره و محل زندگیش کاملا مشخصه. اما باز هم آرزوی امیدواری میکنیم برای اینکه بتونیم شاهد تولد توله یوز پلنگ آسیایی باشیم در پارک پردیسان.
بله خانم سفری، اگر این اتفاق بیفته واقعا میشه ازش به عنوان اتفاق زیبا نام برد.
بله.
اما بر اساس نظر کارشناسان اتفاقاتی که بیش از بلوغ برای یوزهای ماده میفته در روند بارداری اونها تاثیرگذاره و در اون زمانی که باید مراقبت‌های ویژه انجام بشه و در نهایت اگر اون مراقبت‌ها انجام نشه مجبور میشن که از لقاح مصنوعی استفاده کنن که همونطور که آقای دکتر معماریان اشاره کردن شانس موفقیت خیلی بالایی نداره.
امیدواریم که این مرحله نرسیم و خیلی زودتر از اینها ما شاهد تولد یوز فلنگ آسیایی باشیم. متشکرم از شما و از همه علاقمندان به حیات وحش به ویژه یوز آسیایی و امیدوارم این برنامه حداقل تسلی خاطری باشه برای کسانی که نگران این سه یوز فلنگ آسیایی در پارک پردیسان تهران هستند. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کمبود آب شیرین در جهان یکی از مهمترین چالش های قرن حاضره.
سازمان ناسا کمبود آب شیرین در جهان رو یکی از مهمترین چالش‌های قرن حاضر دونسته و هشدار داده مناطق خشک جهان با خطر خشکی حتی بیشتری نسبت به جاهای دیگه مواجه هستند و گفته شده شماری از تالاب‌های جهان پر آب‌تر شدند و در مقابل برخی مناطق خشک به خاطر برداشت‌های آب‌های زیرزمینی با وضعیت نامناسب‌تری از قبل مواجه هستند. کاهش دسترسی به آب در مناطقی مانند شمال و شرق هند، شمال شرقی چین، کالیفرنیا، جنوب روسیه، استرالیا و خاورمیانه عمدتاً به برداشت آب‌های زیرزمینی و نحوه کشت آبی برمی‌گردد. همچنین ناسا اشاره کرده که در 14 منطقه چنین تغییراتی مربوط به کمبود آب ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و در 8 مورد این تغییرات به خاطر دلایل آب و هوایی روی داده. بطری آبی که ظرف 3 هفته تجزیه میشه. یک دانشمند بریتانیایی موفق شده بطری آبی رو اختراع کنه که فاقد مواد پلاستیکی بوده و هیچ گونه ماده پلاستیکی در ساخت اون استفاده نشده و این بطری تنها ظرف 3 هفته میتونه تجزیه بشه و به خاک برگرده.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 را به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره آری از آلودگی نیازمندیم. و حالا با چند پیامد گرم شدن زمین آشنا بشید. بالا اومدن سطح آب دریاها و کاهش منابع آب شیرین. تغییرات آب و هوای منطقه‌ای در عرض‌های بالا و نیمکره شمالی زمین. ایجاد تغییر در میزان بارش باران و جهت وزش باد. افزایش بلایای طبیعی مثل طوفان، گردباد و سیل. افزایش میزان خشکسالی و گسترش مناطق بیابانی. افزایش آلودگی هوا در برخی از مناطق زمین در اثر افزایش وزش بادهای گرم و تأثیر احتمالی در گسترش بیماری‌های نظیر مالاریا از جمله پیامدهای گرم شدن کره زمینه. ذره‌ای در طبیعت مأموری از جانب خالق هستیه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
بسکویت جدید برای مارجی من. برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و عرده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
کودک گرجی در دو تم عرده و عسلی
سوجه خوب شده مرغوب رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو غذات بریز رو به چین چین رو فقط این گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
نوش جان
چین چین
شویندم تا په شویندم تا په مایه لباس شویم تا په راه لکه و صد میشه درخشان تر از همیشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده است فرمولش هم خیلی تاپه کسی پیا پاک شدن مثل اول نو شدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
جوینا خود سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید باشو گرجی بال سطح بشو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
شیر سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس
کتاب همسفر لحظه های ماست همسفری که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره و همیشه پیام و حرفی برای گفتن داره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت خوبی برای خرید کتاب هایی که راه زندگی رو برامون روشن میکنه و یادمون باشه که فقط 3 روز تا پایان نمایشگاه تهران باقی مونده از شما علاقه‌مندان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه کافه هنر
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و گندمی چند تا میزونیم که تو کتابشه چند تا تصنیف قشنگ خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر امار یه طرف قیصر و شعر و شهریار دل به یاد دل بر میخونه راوی مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننمودی و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گوی. غم و درد و رنج و مهنت همه مستعد قتلم، تو ببر سر از تن من، ببر از میانه گوی. به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم، شدم ز ناله نالی، شدم ز موی موی. همه خوشدلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی، چه شود که کام جوید ز لب تو کام جوی. شود این که از ترحم دمی ای سحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی. به شکست اگر دل من، به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی. نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم، نه دماغ این که از گل شنوم به کام بویی. ز چه شیخ پاک دامن سوی مسجدم بخاند، رخ شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کو. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما همراهان، شما هم کافه ها. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با یک کافه هنر دیگر از رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. دوستان، شعر زیبایی که ابتدای برنامه به شما پیشکش کردم و پیشکش به حضرت موعود از سید محمد فصیح الزمان فصایی است، متخلص به رضوانی، که در دوره قاجار میزیسته در شهر فصا. انشالله که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیزم، امروز چهارشنبه است و آخرین روز تقدیم برنامه کافه هنر به شما در هفته است. از این رو به همین سبب از شما میخوام دعوت بکنم که دیدگاه های خودتون رو، انتقاد های خودتون رو در مورد برنامه های کافه هنر در هفته ای که گذشت، یعنی از شنبه تا به امروز، به ما بفرمایید. و یا اگر دغدغه فرهنگی دارید که فکر میکنید کمتر در رسانه بهش پرداخته میشه، حالا ما شنونده شما هستیم، از طریق 220 400